اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خب ما بعد از اینکه مقاله چهارم رو به پایان رسوندیم، گفتیم که وارد حواشی شهید مطهری بشیم و این حواشی رو هم اگر نکته‌ای داره خدمت سروران عرض بکنیم. گفتیم ایشون یک مقدمه‌ای بر مقاله چهارم دارن که حالا اون خود مقدمه هم دوره مقدمه مانندی داره، میگه تو این مقاله قرار از چی بحث بشه، حقیقت چیه، واقعیت چیه. حقیقت رو گفتیم صفت ادراک و قضیه ذهنیه و واقعیت صفت خود واقع و نفس الامره. و بحث دومی که داشتیم راجع به ملاک صدق و ملاک حقیقت بود که انظار مختلفی رو مطرح کردیم، 6 تا نظر اینجا بیان شد. بعد ایشون وارد این بحث شدن و به 7 تا سوال قرار شد بپردازن. اولیش این بود که آیا حقیقت فی الجمله وجود داره؟ دومیش میزان تشخیص حقیقت از خطا چیست که گفتیم منطقه. سومیش آیا ممکن است یک چیز هم حقیقت باشد و هم خطا؟ گفتن خیر. چرا؟ میخواد اینکه سر از اجتماع نقیضین در میاره. حالا این رو داریم انشاءالله تو حواشی مقاله هم انشاءالله دوباره بهش میپردازن. چند تا متن اونجا داره، حالا شاید اگه وقت کردیم بخونم خدمتتون. سوال چهارم این بود که آیا حقیقت موقت است یا دائم است، که ایشون گفتن، ایشون فرمودن که اول باید ببینیم نفس الامر چگونه است. برخی از نفس الامرها طبیعت به صورت موقتیه، یعنی اگه طبیعت باشه، و برخی از حقایق همین طبیعت هم به صورت دائمیه. حالا یه خلالی داره بحث ایشون تو بحث دوام و تغییر، که حالا بیش از اینه، یعنی عالم عقل رو اگر شما مطرح بکنید و اینکه عالم از اون طرف داره پهن میشه و اینکه مثلا عالم عقل، عالم ثبات، اصل این عالم هم ثبات، حالا اینها باید مطرح بشه دیگه. حالا بحث ذات و بحث ذاتیات و حالا اونها انشاءالله جای خودش بعد اینها رو پی میگیرد. بحث دوم این بود که خب، یعنی گفتن که دو تا بحث صحبت بکنیم، دومی که حقایق موقتن یا دائمی. ایشون فرمودن که حقایق چه دائمی باشن چه موقت باشن، یعنی بخشید اون واقعیت چه دائمی باشه چه موقت باشه، وقتی بحث حقایق مطرح میشه، حقایق خواه مطابقشون دائمی باشه خواه مطابقشون موقت باشه، صدق اینها دائمیه. این رو عرض کردیم جلسه قبل. و ایشون فرمودن که اون چیزی که این مناطقه و فلاسفه ما میگن و شرط میکنن تو باب برهان که باید ضروری و دائمی باشه، مرادشون همینه. و بعدم چند نکته گفتن و بحث رو جمع کردن، دیگه تکرار نمیکنم. حالا اشکالی هم ما عرض کردیم اینجا که نه، این نیست، یعنی فلاسفه ما این رو نمیفهم. خب بریم سراغ بحث پنجم. یادآوری بود تا اینجا. بحث پنجم اینه که آیا حقیقت متحوله و متکامله یا اینکه نه ثابته. ایشون فرمودن که ببینید، یک قضیه در مقایسه با واقع خودش یا همیشه مطابقه یا هیچگاه مطابق نیست. یعنی اینکه همین که الان اینجا هم عرض کردیم که آقا اگه مطابق باشه همیشه مطابقه، اگر هم مطابق نباشه هیچگاه مطابق نیست. یعنی علی دیروز به خانه ما آمد، اگه مطابق باشه 100 سال دیگه هم بگیم با دیروز ندیگه، مثلا روز شنبه مثلا 25 مثلا مرداد مثلا 99، اگه اینجوری بگیم علی در فلان تاریخ به خانه فلانی رفت، این قضیه یا همیشه صادقه یا همیشه کاذبه. حالا یه خللی داره، حالا بحثاییشون یه خورده خللهایی داره، حالا اینا رو جای خودش. یا اینکه نه هیچگاه مطابق نیست. خب حالا سوال، اگر مطابق بود میتونه مطابق تر بشه، راست تر بشه، حقیقی تر بشه، یا اینکه نمیتونه؟ پاسخ اینه که نه نمیتونه. چرا؟ به خاطر اینکه مطابقت و عدم مطابقت چیه؟ یک امر متواتی مشکک که نیست. یعنی نمیشه چیزی مطابق با یه چیز دیگه باشه بعد دیگه الان مطابق تر شد. لذا صدق و حقیقی تر شدن معنا ندارد. درست شد؟ ایشون میگه البته بله امکان داره که معلومات ما بیشتر بشه، یعنی به صورت کمی. ما قبلا به 2 تا گزاره، 3 تا گزاره، 4 تا گزاره علم داشتیم، الان به 100 تا گزاره علم داریم. مثلا ببینید این که الان ارسطو شاگرد افلاطون بود، خب این الان یه گزاره صادق حقیقت کاملا درست. اما اگر ما ارسطو رو بهتر بشناسیم، بدونیم پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، تو چه تاریخی بوده، تو چه وضعیت جغرافیایی بوده، عرضم خدمتتون که چه کتابایی نوشته، تو کتاباش چه محتوایی داره، چه اندیشه‌ای داره، تو اخلاق چی گفته، تو سیاست چی گفته، توی مابعد و طبیعه چی گفته، اگر اینها رو ما بدونیم، ببینید اینها ربطی به گزاره ارسطو شاگرد افلاطون بود نداره. اینها یه سری معلوماتی هستن که برای ما ارسطو رو بیشتر معرفی میکنن. اما این حقیقی بودن این گزاره که تغییری نمیکنه، که نمیتونیم بگیم بعد اینکه ما ارسطو رو خوب شناختیم این گزاره برای ما حقیقی تر میشه. توجه دارید؟ لذا این یک سلسله دیگری از معلوماته، نه تکامل اون سلسله اول. خب لذا پس حقیقت شد یک امر متواتی نه یک امر مشکل. بعد ایشون وارد این بحث میشن که خب مراد دانشمندان از تکامل حقیقت چیه؟ این که میگن آقا مثلا علم داره پیشرفت میکنه، حقیقت هر روز داره کاملتر میشه، اینها مراد اینها چیه؟ ایشون میفرمان که قطعا معنای فلسفی نمیتونه مراد باشه، که یعنی علوم گذشته صادق بود، علوم جدید داره صادقتر میشه. خب پس مراد چیه؟ ایشون میگن 2 تا امکان داره که قصد اینها باشه. 1، همین توسعه تدریجی معلومات، یعنی به صورت کمی و در شاخه های، یعنی ما قبلا نحوه زندگی مورچگان رو نمیدونستیم، الان 1000 تا گزاره راجع به مورچه داریم. راجع به موریانه نمیدونستیم، الان 1000 تا گزاره راجع به موریانه، فیل ها، راجع به مثلا مواد رادیواکتیو، راجع به عناصر و و و غیره داریم. ولی خب قبلا ما مثلا فقط آب رو، خواص آب رو، H2O رو و حالا یه سری چیزای محدود دیگه ای رو میدونستیم. این یه معنا. معنای دومی که ایشون میگه تحت عنوان تکامل طولی علوم تجربی ایشون مطرح میکنن، که آقا علوم تجربی به خاطر خصلت و ویژگی که داره، اینها به یک معنا در معرض تکامله. به چه معنا؟ به این معنا که یعنی اون صادق بود الان صادق‌تر بشه؟ نه، اینجوری نه. ببین ایشون بیانشون اینه آقای مطهری، میگن ببینید علوم تجربی مبتنی بر تئوری و فرضیه است و مانند ریاضیات و فلسفه متکی به اصول برهانی و یقینی نیستن. خب اگه اینها متکی به فرضیه و متکی به تئوری ها هستند، گواه صدق و دلیل صحت این فرضیه‌ها و تئوری‌ها چیه؟ یعنی تا چه موقع میگیم یک تئوری درست و صحیحه؟ ایشون میگن که به 2 تا شرط. اولیش این که با تجارب پیشین ما بسازه. یعنی یک تئوری تا وقتی ابطال نشده به وسیله یک تجربه یا یک آزمایشی که قشنگ میاد ابطال این رو نشون بده، اگه سازگاری داشته باشه با تجربه‌های پیشین، این تئوری مقبول واقع میشه تو فضای علم. بحث حق و غیر حق نیست ها، ببینید اصلا بحث حقیقت نیست که حق یا حق نیست، نمیدونیم حق یا حق نیست، ولی تا چه موقع توی علم مطرحه؟ تا وقتی که به صورت صریح این مورد انکار واقع نشه، یعنی شاهد تجربی نداریم بر خلاف این. این 1. 2، اینکه نتیجه عملی بده، یعنی اگه ما این رو به کار میزنیم بتونیم مشکلات رو حل بکنیم. این 2 تا گواه صدق و دلیل صحت این قضایی است. خب البته اینا دلیل و گواه صدق یقینی نمیشن و اینا رو منتقل نمیکنن به یقین که آقا اینا بالاخره فرضیه میمونن، اینها ظنی میمونن، اینا در حد گمان میمونن. توجه دارید؟ لذا حتی انطباق با تجارب پیشین یا دادن نتیجه عملی، چون میگن آقا احتمال داره یه چیز باشه ما حساب نکرده باشیم، هنوز باش مواجه نشده باشیم. خب این احتمالی بودن فرضیه ها، این دوتا انطباق با تجارب پیشین و نتیجه عملی دادن، این جنبه احتمالی بودن فرضیه ها رو از بین نمیبره. لذا ببینید صرف انطباق فرضیه ها با تجربه های دم دست یک امر احتمالی رو حقیقت علمی نمیگه، یعنی حقیقتی به صورت قطعی و یقینی نمیکنه. اما میگن که این یک حقیقت علمیه، این یک تئوری علمیه، این یک فرضیه علمیه و اونه به عنوان یک قانون علمی میشناسند با اینکه یقینی نیست. خب حالا ببینید اگر یه فرضیه دیگه بیاد، ببینید پس چی شد؟ اینا رفتن مشاهده کردن یه سری فرضیه ها ساختن، این فرضیه ها 100% مطابق واقع نمیدونیم هنوز، اما خب چون میتونه این تجارب رو توجیه بکنه و چون میتونه کار ما رو پیش ببره، محاسبات ما رو انجام بده، فعلا این رو میپذیرین. اما اگه فردا یکی اومد یه فرضیه دیگه ای گفت، یه نظریه دیگه ای داد، خب که این مثلا فرضیه قبری رو تونست دقیق ترش بکنه، اصلاحاتی درش انجام بده، بهترش بکنه، یا اینکه نه با تعداد تجربه های بیشتری سازگار باشه، در این صورت این دومی میاد جای اون اولی رو میگیره. تا کی؟ تا بی نهایت. توجه دارین؟ این بیان های مطهری ها. حالا این من بگم تا آخرش، بعد حالا چند تا نکته است عرض میکنم. پس ببینید فرضیه ها برای توجیه حوادث طبیعی، حالا به تعبیر های مطهریه، و با نیروی حدس توی ذهن ساخته میشن. حدس فلسفی هم نه ها، یعنی اینکه بخاله 4 تا آزمایش میکنه، یهو یاد یه تئوری میده و میگه اصلا کل عالم این گونه است. ببینید پس تجربه از یه طرف، حدس از یه طرف، ملاکش هم شد اون توافق با تجربه های پیشین و نتیجه عملی دادن. خب این زمان داره تا کی؟ تا وقتی که مورد خلاف پیدا نشه، یک، و تا وقتی که یه نظریه جامع‌تر و کامل‌تری نیاد. اما اگه اون دومی بیاد چی؟ اون جای اینو میگیره. خب اگر این باشه، دوباره بعدی اگر بیاد تجربه های بیشتری رو توجیه بکنه و عرضم خدمتتون نتیجه عملی بهتری بده، اون رو میذارن جای این. لذا یک تکاملی انگاری این وسط داره اتفاق میفته. اما دقت داشته باشید این تکامل اولا تکامل عرفیه، واقعا تکامل نیست، شما که اون قبلی که به حقیقت نرسیده بود، واقعیت نرسیده بود. ثانیا اینکه تکامل، تکامل طولیه، ولی طولی نه تو گزاره‌های یقینی ها، نه، اینا هیچ کدوم از فرضیه ها ادعای حقیقت ندارن که بگیم آقا حقیقت واقعا داره متکامل میشه. ببینید یک حقیقت مسلم تو هیچ کدوم از اینا صحیح‌تر و صادق‌تر نمیشه و درجه حقیقی بودنش بالاتر نمیره. چرا؟ چون تجربه جدید میاد، مثلا میبینیم که آقا با اون تئوری نمیسازه، اون تئوری کامل از بیخ ابطال میشه، اون قبلی ابطال میشه، یه چیز جدیدی میاد جاش. اینو که نمیگن قبلی حقیقی بود الان این از اون حقیقی تره، که نه، با قبلی اصلا باطل بود. یعنی به عبارتی معلوم میشه از اول حقیقت نموده، شما این رو حقیقت پنداشتین. لذا ببینید تنها اتفاقی که داره میفته، فرضیه ها داره جامع‌تر و دقیق‌تر میشه. کی به واقع میرسه؟ هیچ وقت نمیدونیم بگیم هیچ وقت، هی همینجوری آخرش بازه دیگه ها. و منشأ این تکامل چیه؟ چرا این تکامل توی علوم تجربی نه تجریدی اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه این علوم تجربی از پایه احتمالی و غیر یقینی هستند. این مشکل اوناست که شما اینجا احساس تکامل میکنید، وگرنه اولا تکاملی به لحاظ فلسفی حقیقتا اتفاق نیفتاده، و ثانیا شما هر کجا به واقع برسید، رسیدید، تموم شده، یا اگه نرسید، نرسیدید. این بیشتر رسیده اون کمتر رسیده، اینها هیچ کدوم معنا نداره. خیلی خوب، اینم از بحث پنجم. سوال اگر دارید بفرمایید، وگرنه حالا بنده دو سه تا نکته عرض می‌کنم. خیلی خوب، ببینید واقعش اینه که حالا راجع به علوم تجربی و بحث نظریه ها و اینکه آیا میتونه به واقع برسه، یقینی باشه یقینی نباشه، عرضم خدمتتون که بحثه، با یکی دو تا جمله هم جمع نمیشه. یعنی مثلا انشالله اگر برهان شفا خدمتتون بودیم، باید اولا بیاریم حرفای بوعلی رو خوب تحلیل بکنیم تو بحث تجربه، بعد حرفای این غربی ها رو هم بیاریم و ببینیم که اینها واقعا کجاش یقینیه کجاش غیر یقینیه. آیا واقعا تجربه هیچ وقت به یقین نمیرسونه؟ آیا اینجوریه؟ چی شده اصلا اینا تو این وادی افتادن؟ چه مشکلاتی بوده؟ حالا اینها باید بحث بشه. یعنی اینجوری نیستش که حالا واقعا، چون این هست دیگه، اینا الان عده‌ای هم قائل هستن توی همین حوزه‌های علمیه و قائل داره که آقا حس و تجربه مطلقا یقینی نیست و یقین به من اخص نمیتونه بیاره. خب آیا واقعا اینه یا این نیست؟ یه بحث ارزان خدمتتون مبسوطی رو میطلبه که حالا ما فرصت نداریم بخوام اینم وایسیم مثلا اینو ها تجربه اینجوری هست نیست چه جوریه و اینها، باید یه خلاصه رسیم دیگه نمیرسیم مقاله، بعد 10 جلسه 15 جلسه هم اینجا وایسیم. حالا اجمالا اگر خواستین حاج آقا یزدان پناه تو بحث خارج نهایه بحث نفس الامر قضایای تجربی رو مطرح کردن و اونجا این کتاب فلسفه علم چارمرز رو هم اومدن خط به خط خوندن و جواب دادن. خب این اگر کسی بخواد کار بکنه اون مقدمه خوبیه. حالا حاج آقا نمیگم بحث به غایت رسوندن، ولی خب تلاش خوبی بود، زحمت کشیدن واقعا، ولی واقعش اینه که خب باید بیشتر کار بشه. یعنی باید هم تاریخ علم رو دوستان مسلط بشن، هم باید علوم تجربی رو یه قدری بیشتر مطالعه بکنن، بعد با نظریه ها با فرضیه ها آشنا بشن، چون فلسفه علم دیگه، یعنی یه پاش تو تجربه است باید اون ور آگاه باشی، یه پاش توی فلسفه است و کار خیلی میتره. ولی خب اجمالا اینجوری که میگنم نیست، توی ساحتی بله، یعنی این غیر یقین راه پیدا میکنه وقتی فرضیه‌های کلان میدن چی میدن، از یه حدی پا رو خیلی فراتر میذارن اونجاها بله، ولی خب جاهای کمتر خود کسایی که کار تجربی میکنن خیلی براشون روشن‌تره. تو خود فضای تاریخ علم وقتی شما میرید این نیست، این معمولا فلاسفه علم هم که اومدن اینجوری مثلا قضیه رو ترتیب دادن. حالا اون مقدمه خوبیه و باید این بحثای برهان شفا رو هم دوستان مسلط باشن، یعنی قبل اینکه حاج آقا رو بخواین انشالله کار بکنید بعد برهان شفا رو مسلط باشین، بعد ببینید دیگه قدیه همین کتابای غربی ها رو بخونید، هم تاریخ علم بخونید و هم عرضم خدمت منورتون که فلسفه علم. ببینید نظرات پوپر رو، ابطالگرایی رو و حالا نظریات دیگه که در این باب داده شده برای علوم تجربی، و این رو هم عرض بکنم که ببینید غرب سر این قضیه دچار یک بحرانی میشه. ببینید شما فرض بکنید همه چیز رو دارید میگیرید، عقل رو دارید میگیرید، فلسفه رو دارید میگیرید، اینا رو همه میان تو علوم انسانی و از اون خدمتتون و یه جایگاه خاص هنر میدونن دیگه، مثلا فلسفه و هنر و دانشگاه فلسفه و ادبیات و هنر، اینا همه کنار هم قرار میگیره. خب وقتی این اتفاق بیفته شما همه داشته هاتون رو مبتنی بکنید بر تجربه و بعد از این که پایه های اثبات گرایی و پوزیتیویسم و تجربه گرایی با اون حدت و شدتش حالا با این اشکالات فرو میریزه، شما ببینید جامعه دچار چه بحران معرفتی میشه، جامعه علمی رو عرض میکنه، چه مشکلاتی واقعا پدید میاد. اینها میدونید ما توی فضای غرب، حالا انشاءالله با اینها رو باید انشاءالله بعدا کار بکنید. ببینید اولش با این دایره علوم تجربی میان جلو، حتی انسان رو هم میخوان بیان به نحو تجربی بشناسن. بعد که علوم انسانی پررنگ میشه، بحث‌های جامعه شناسی، بحث‌های روانشناسی، انسان پررنگ میشه. یعنی اون روش‌های علوم تجربی رو میخوان بیان رو انسان پیاده کنن. انسان که پررنگ میشه میبینن نه بابا انگاری سوژه تو علوم طبیعی هم داره دخل و تصرف میکنه. و این اتفاق که میفته شما ببینید دیگه، یعنی ببینید علوم تجربی هم دیگه اون جایگاه خودشون رو از دست میدن و میان سمت علوم انسانی و اینها میشه همه اون کارهایی که سوژه داره میپردازه، سوژه داره سامان میده و مطابقتی معلوم نیست با نفس الامر داشته باشه. حالا خللهایی میخورن اینها، این بحث مهمیه، یعنی با همین دو تا جمله نمیشه اینجا. این حرفای مطهری هم یه نظریه، حالا ایشون زحمت کشیدن و بیانی دارن اینها. خیلی خوب، سوالش ششمی که مطرح میکنن اینه که چرا علوم تجربی یقینی نیست. ایشون رو تا دلیل میارن. اولیش اینه که همینی که گفتیم، چون دلیل و گواه صادق بودن فرضیات تجربی انطباق با عمل و نتیجه عملی دادنه، انطباق با اون و بتونه اون تجربه های پیشین رو بیاد توجیه بکنه. ایشون میفهمد خب اگر این ملاکه نتیجه عملی دادن ملاکه توانایی توجیه تجربیات پیشین ملاکه، این ملاک اهم از مدعاست. چطور؟ یعنی ببینید میشه یه چیزی باطل باشه، 100% غلط باشه، اما در این حال بتونیم از اون عرضم خدمتون که فایده عملی ببریم. حالا چطور؟ ما حالا بخوایم یه مثالی اگر بخوایم بزنیم، مثلا ببینید یک امر مهمی باشه که مثلا مردم به این باور پیدا کردن، مثل خرافه. خب با این خرافه کلی نتیجه عملی میشه گرفت، کلی کارکرد داره تو جامعه. ببینید نتیجه عملی دادن، حالا این بیانای مطهری ها، نتیجه عملی دادن اهم از مطابقت با واقعه. بعد دو تا مثال میانه، یکیش هیئت بطلمیوسیه، یکیش هم طب قدیمه. خب طب قدیم مگه جواب نمیداد؟ حالا ایشون طب اسلامی و اینها رو خیلی دارن ارزم خدمت اعتقادی نداشتن. طب قدیم، طب جالینوسی ها، این ارزم خدمتون که امزجه اربعه محصول کار جالینوس حکیم رومیه، طبیب رومیه. خب این بالاخره من جواب نمیداد. الان طب سوزنی مگه جواب نمیده؟ نه، این طب های چینی و زالو و فلان و اینها، ولی خب اینا واقعی یا معلوم نیست. یا مثلا هیئت بطلمیوسی که حالا دیگه یقینا ابطال شده، اینکه زمین مرکز عالمه و افلاک هفتگانه و اون بحثایی که دارن و اینها، خب اینها که دیگه ابطال شده که، ولی خب با همین میبینید که شما تقویم درست میکردن، با همین میبینید که خسوف و کسوف رو پیشبینی میکردن و حالا کارهای مختلفی که توی نجوم قدیم انجام، توی هیئت و نجوم قدیم اینها انجام میدادن. ببینید لذا یه چیزی میتونه نتیجه عملی بده، محاسبه هم بکنه، اما از بیخ پایه‌ای نداشته باشه. خب سوال چطوری میشه یک غلط و موهوم نتیجه صحیح بده؟ یعنی یه چیزی موهوم باشه اما نتیجه درست بده. آقای مطهری جوابش اینه که میگه آقای دو تا چیز یک لازمه دارند، یعنی همون امر باطله لازمش اینه، همون امر صحیحه لازمش اینه. حالا اینم سوال مهمیه، یعنی اینکه اگه واقعا با بطلان محضه چجوری بس میشه باش حساب کرد. حالا این رو داشته باشید، من این متن صفحه 150 یه تیکهش براتون بخونم، یعنی ما دعوه‌مون متنی نیست که تو هوا باشه. این فرمان که ممکن است صفحه 150 اون وسط، ممکن است این پرسش برای برخی پیش آید که چگونه ممکن است یک غلط و موهوم نتیجه صحیح و موجود بدهد. پاسخ این سوال این است که گاهی دو چیز یا بیشتر یک خاصیت دارند و به یک نحو نتیجه می‌دهند. حال اگر در مورد یکی از آن دو چیز وجود داشت و ما آن دیگری را که موجود نیست فرض کردیم و روی او حساب کردیم، قهرن چو حساب هر دو به یک نتیجه میرسد، عملا از حساب خود نتیجه میگیریم. مثلا چه خورشید به دور زمین بچرخد، چه زمین به دور خورشید، لازمه‌اش این است که فلان روز معین ماه بین این دو حائل شود و کسوف محقق گردد. ما چه آنکه روی حرکت خورشید حساب کنیم و چه روی حرکت زمین، بالاخره نتیجه حساب ما این است که در فلان روز معین و در ساعت و دقیقه معین کسوف محقق می شود. خیلی خب، این از این بحث ما تو چی بود؟ اینکه چرا علوم تجربی یقینی نیستن؟ دلیل یک چی شد؟ به خاطر اینکه گفتیم دیگه، این دلیل و گواهی صادق بودن فرضیات تجربی انطباق با عمل و عمل و نتیجه عملی دادن عمه. این شد خلاصه یک. دوم میشم خطای حسه. خطای حسه ایشون میگن ان شاء الله بحثش میاد. صفحه 153 ایشون یه نکته رو بیان میکنه. این نکته خوبیه. میگن آقا علوم تجربی ببینید دو تا بخش دارن. یه بخششون فرضیه ها و تئوری هایی هن که اینا غیر مشهودن، مثل مثلا نسبیت یا مثلا مثل اون جایی که خیلی از حس فاصله میگیرن، ها اینا بله غیر یقینی هن. اما همین علوم تجربی قضایایی دارن که خود اینا مشهودن، مثل خواص اجسام، کیفیات ترکیب شیمیایی، که اینا ارزششون البته باید ببینیم که با تو حس چی قابل به چی میشیم، اما ارزش اینا تابع مقدار ارزش محسوساته. به عبارت دیگه ببینید، اگر شما الان بیاین شیمی رو نگاه بکنید یا فیزیک رو بیاین نگاه بکنید، یه فرضیات کلانی داره از دور از کی اینو تجربه کرده ها، اما نه الان میبینیم که آقا اگر نور رو این کارو بکنیم این اتفاق روش میفته. خب این دیگه مشهوده دیگه، این که یقینیه، درست شد؟ این قسمتشو ایشون میفهمن که یقینیه. بحث بعدی که مطرح میکنن اینه که خب این علت یقینی بودن ریاضیات و فلسفه چیه؟ اونا چرا یقینین ولی علوم تجربی یقینی نیستن؟ این رو میفهمم که انشالله تو مقاله 5 بهتون بحثش رو براتون بحثش رو انجام خواهیم داد. خب اینم از این بحث ششم. بحث هفتمی که مطرح میکنن حول حقیقت مطلق است یا نسبی. حقیقت چی بود؟ اون گزاره مطابق با نفس الامر. این مطلق یا نسبیه؟ ببینید یه بار ایشون اینو اینجا طرح میکنن، دوباره جلوتر همین ادله نسبیگراها رو تو وسط خود مقاله میاره. اگر میخواییم ببینید صفحه 193، البته نسبیت نمیگن، ایشون میگن که تکامل حقیقت، اونم سبب نسبیت در میاره دید. حالا خیلی شبیه هن، حالا اونم اگه خواستید کنار این بذارید خوب میشه. ایشون میگن آقا منکرین حقایق مطلق بهشون میگن نسبیون. خب اینا چرا قابل به نسبیت شدن؟ میگن چون ماهیت اشیا که نمیتونه به صورت مطلق توی قوای ادراکی بشر ظهور بکنه، یعنی اون چیزی که توی خارجه، الان این ظرفی که توی خارجه، این کتابی که توی خارجه، این دیوانی که توی خارجه، که نمیتونه به صورت مطلق همون کسی بیاد تو قوای ادراکی من، بلکه ببینید اولا تابع دستگاه ادراکی منه، این ضعیف باشه قوی باشه، ثانیا تابع شرایط زمانی مکانی، این الان به من دور باشه اینقدر باشه، نزدیک باشه اونقدره. خب ببینید تو کیفیت ظهور و نمایش اون شی ادراک شده بر اون شخصی که داره ادراک میکنه، این دستگاه ادراکی و این شرایط زمانی و مکانی چی هن؟ اینا تأثیر گذاره. یه موقع آدم حالش خوبه، یه موقع عصبیه، ها تو این دوتا حال، دوتا چیز، اگه یه چیز به این عرضه بشه دوتا حالی ممینید پیدا میکنه، دوتا فهم پیدا میکنه. خب حالا که اینه ببینید نتیجه چی میشه. اگر تابع دستگاه ادراکی و تابع شرایط زمان و مکانی باشه خود ادراک، در نتیجه هر یک از افراد دوتا ادراک دارن در دوتا حال، و هر فرد و هر دوتا فرد هم دوتا ادراک دارن. چرا؟ چون دستگاه ادراکی و دستگاه ادراکی اون فرق میکنه. الان چشم من ضعیفه، مثلا چشم شما خیلی قویه، ها چشم من دوربینه، چشم شما نزدیکبینه. لذا ببینید هر فکر و هر ادراک برای مدرک خاص و در ظرف زمانی و مکانی خاص چیه؟ حقیقته. درست شو؟ ولی برای دیگران یا حتی خود اون شخص توی حال دیگه چی؟ حقیقت نیست. بعد ایشون یه معیدی هم میاره که آقا تفاوت کیفیت اعصاب انسان‌ها با سایر حیوانات. مثلا برخی از حیوانات همه چیز رو به صورت خاکستری میبینن. خب این دو نوع عصب دیگه، اون یه جور عصب داره، ما یه جور عصب دیگه داریم. خب جمع‌بندی چی میشه؟ این که ببینید، پس کیفیت ظهور و نمایش اشیا توی حس بسته به کیفیت عمل اعصاب و عوامل خارجی داره و اینها متغیرن، پس حقیقت متغیر است. این نتیجه شما بیان آقایون نسمی کرد. جوابی که آقای مطهری میده شبیه اون جوابی که علامه میده که آقا نسبیت سر از شکاکیت در میاره و این شکاکیته. ایشون میگن که خب اتفاقا همین استدلال پیرهون که پدر شکاکیت توی یونان همینه. همینه دقیقا. حالا من یه پاراگراف 155 نوشتم برای شما بخونم. این پاراگراف 155 پاراگراف آخر. ببینید، ولی مطابق عقیده نسبیون که برای مدرکات وجود خارجی قائلن، نتیجه ادله آنها مدعای شکاکان است که میگویند نمیدانیم ادراک ما حقیقت است یا نیست. نه یعنی لازمه حرفشون اینه، نه اینکه واقعا مدعای خودشون رو ثابت کنه که حقیقت است ولی نسبی است، بلکه چنان که گفته شد حقیقت نسبی اساسا بی‌معناست. اصلا معنی نداره. یعنی چی نسبیه؟ یه چیزی حقیقت ولی نسبیه؟ میدونید چرا؟ به خاطر اینکه بابا بالاخره اونی که توی خارجه، ببینید دو نفر دارن شیء آ رو ادراک میکنن، خب دقت بکنید، دو نفر دارن شیء آ رو ادراک میکنن، اون نفر اول در ظرف زمانی و مکانیش با توجه به اعصابی که داره، این اسم ادراکش رو میذاریم B، ها اون یکی ادراکش رو میذاریم C. خب الان تو نفس الامر این B و C با اون شیء آ چه رابطه ای دارن؟ بالاخره اون شیء آ یا کیفیت بی رو داره یا کیفیت سی رو داره یا کیفیت هر دو رو داره یا کیفیت هیچ کدوم نداره. اگه کیفیت بی رو داره سی رو نداره، خب بی درسته، سی میشه خطا. اگه سی رو داره بی رو نداره، سی میشه درست، بی میشه خطا. اگر هر دو رو داره پس هر دو خطاست، چون هر کدوم جزئی از اون رو داره نشون میده. اگر هیچ کدوم نداره دوباره هر دو خطا است. حتی من گفتم نوشته متنگه که اگه هر دو رو داشته باشه اجتماع نقیزه این میشه، اینم درسته، یا اجتماع زده این میشه. الان ببینید اون میفهمه که این سفیده، این میفهمه این سفید نیست، و هر دو بخواد این تو خارج این باشه که اجتماع نقیزه این میشه دیگه. الان اونجا گفتم که بگیم آقا این آبیه، مثلا میگه آبی، اون بگه مثلا زرده، اون از اون ور نگاه میکنه زرده، این از این ور نگاه میکنه آبیه. توجه دارین؟ از این باب گفتم که هیچ کدوم پس اون نیست. اینم درست ها، این حرف بنده هم درست. ببینید لذا این ماتریالیست های دیالکتیک که خودشون رو نسبیگرا میدونن در واقع شکاکن، در واقع شکاکن. خیلی خوب، این از بیان آقای مطهری. یعنی بیان الان داشتن ببین نسبی گرایی سر شکاکیت در میاره. ببین نسبی گرایی خیلی چیز خطرناکیه ها، یعنی الان متاسفانه توی جامعه ما هم با این فیلم ها و این سریال هایی که بعضن شبکه های خانگی و غیره داره ساخته میشه، داره رواج نسبی گرایی میشه. و نسبی گرایی اصلا بحث دین هم نداشته باشیم، خدا هم اگر نداشته باشیم، مدفن انسانیته. همه انگیزه، همه سعی، همه تلاش، همه حق و باطل، مدفن همه چیز اینها قرار میگیره. مثلا خوبی و بدی اینجا، راستگو کنار دروغگو، فاسق و فاجر کنار بر و تقی. و عرضم خدمت حتی تو جامعه غربی کسی که به آرمان‌های روشنگری هنوز اعتقاد داره، در کنار کسی که در کنار اون قرار نداره، کسی که داره برای مستضعفین می‌گرده می‌جنگه، در کنار کسی که برای مستضعفین نمی‌جنگه، کسی که داره برای آزادی تلاش می‌کنه، حالا چه هر آزادی، چه آزادی زنان، چه آزادی سیاهان، چه غیره غیره غیره، در کنار کسی قرار می‌گیره که در این آزادی تلاش نمی‌کنه و اینها هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. خب برای چی این کارو بکنیم؟ پس چرا انسان خودش به زحمت بندازه؟ واقعا نسبی‌گرایی مدفن انسانیت و خیلی چیز خطرناکی. حالا متاسفانه سریال برای ما می‌سازن بر مبانی نسبیت و فیلم می‌سازن برای ما بر مبانی نسبیت. این الان فیلم سریالی که تو شبکه‌های خانگی داره پخش میشه تحت عنوان دل، شما ببینید کاملا فضای نسبی‌گرایانه است. اون سریال شهرزادی که قبل از این ساختن فضای نسبی‌گرایانه است. خلط حق و باطل رو برای شما صورت میده و دیگه میره تو شرایط فرد رو تحلیل میکنه، میره از زاویه اون کاملا این کاری که داره میکنه درسته و کم کم این رخنه میکنه تو وجود افراد. و عرضم خدمتون که مبادی معرفتیشون رو دچار لغزش میکنه. شما فکر نکنید این گزاره‌های معرفتی مثل گزاره‌های دیگه نیستن، در عرض سایر گزاره‌ها قرار نمیگیرن. ببینید شما اگر یکی مثلا پیامبر رو قبول نداشته باشه، خب یه گزاره است که سرریز میکنه کلی گزاره دیگر رو تضمین میکنه. کسی خدا رو اگر قبول نداشته باشه این گزاره خیلی تأثیر داره. اما حالا یه کسی مثلا قبول نداره که مثلا حجاب چیز خوبیه، حالا این چند تا مثلا چیز رو میخواد تحت تأثیر قرار بده. نسبیت از اون گزاره های ابر واقعا ابر معناست که اگر کسی این رو نتونه حل بکنه تمام ساختار معرفتیش به هم میریزه. و عرضم خدمتتون که واقعا دچار گرفتاری میشه. خیلی خیلی چیز خطرناکیه این بحث نسبیت. خب حالا بخش حاشیه هم رفتیم. این رو خیلی چشمتون باید تیز باشه، هم تو این آثاری که دارن مینویسن برای ما، دارن اجرا میکنن این بازیگرها، این میدونید تو پس ذهن همه اینا هست، این از منظر شما درسته، این از منظر شما صحیحه، این مثلا فعلا اصلا نمیشه حرف زد دیگه. و میدونید یکی از مهمترین کارهایی که به نظرم جریان عاشورا توی این جامعه امروز ما باید انجام بده و این کار رو هم داره الحمدلله انجام میده، به برکت امام حسین و به برکت خون اون اولیایی که ریخته شده، همین مرزبندی حق و باطله. که این خطکش اگر کند بشه یا اعدادش گم بشه، اون مدرج بودنش از دست بره، دیگه بدونید انقلاب چی؟ اصلا هیچی دیگه از هیچی نمیمونه. یعنی تمامی اسلام یکجا از بیخوبون کنده میشه. و کار خیلی عالی که جریان عاشورا داره انجام میده، عرضم خدمتون که همینه که خوب مرزمندی ها رو و حق و باطل رو خوب اخلاقی درست. ببینید الان نسبی گرایی اگه بخوام بگم بره تو جریان عاشورا، ببینید نتیجه چی میشه. اینکه بالاخره از منظر یزید واقعا امام حسین ما کشته بشه دیگه، و اون داره درست میونه، داره کار درستی انجام میده. اون درسته، کار امام حسین هم درسته، از دو تا منظر جفتش هم درسته. کدوم بهتره؟ بهتر نداریم ما. کدوم درسته؟ درست‌تر نداریم ما. خوب و بد نداریم ما. این میشه لوازمش تا اینجا میکشه. خب بعضی گزاره‌ها از ظاهرش بی‌دینی نیست، ولی تمامی گزاره‌های دینی شما رو تحت تأثیر قرار میده. خب عرضم خدمتتون که این حرف خوبیه، حرف درستیه که آقا نسبی‌گرایی سر از شکاکیت در میاره. و می‌دونید خود غربی‌ها هم از نسبیت می‌هراسند. یعنی اگر شما بگی آقا لازمه این حرف نسبیته، طرف پا پس می‌کشه و سعی می‌کنه نشون بده نه نسبیت نیست. چون میگم نسبیت مدفن تمام ساحت‌های انسانیه. اینو مد نظر داشته باشه. خب بریم بخونیم بقیه رو. تند که نیست، سرعتمون خوبه ها. ببینید از اینجا شهید مطهری وارد یک بحثی میشن از صفحه 157 تحت عنوان سیر عقاید و آراء از دوره یونانیان باستان تا عصر حاضر. این رو بخونید. حالا من نمیگم اینا رو دیگه نقل نمیکنم که آقا مثلا حسیون چی میگن، چون اینا بعد فلسفه غرب بگن دیگه. آره یه جایی هم ایشون کتابایی که دستشه و از کسایی که داره نقل میکنه معمولا فروغیه و یه خورده از این دیالکتیکی ها و این ماتریالیست های دیالکتیک و دوانی و فلان و اینا، ولی خب خیلی کتاب نوشته شده، خیلی الان فضا فرق میکنه، بعضی اشکالات شاید وارد نباشه، بخوام تو اونا بریم دیگه گرفتار میشیم. مثلا چیزی که راجع به کانت میگه، خب کانت خود بحث عمیق‌تره، باید خورده بیشتر کار کرد. حالا ای حال عرضم اینه که اینو دیگه خودتون یه ملاحظه بکنید، اگرم منتقل نشید اشکالی نداره. حالا عرضم خدمتتون خیلی اهمیت نداره الان برای بحث امروز ما، خیلی اهمیت نداره، مگر بعدا بخوام بعدا یه فلسفه غربی کار بکنم. فقط یه نکته بگم، اونم بحث بارکلیه. این بارکلی که تحت عنوان ایدالیست اینجا ازش نام برده میشه و واقعا هم ایدالیسته، و حالا اینو میخوام بگم از باب تجربه تاریخیه، یعنی بارکلی آدم اسقفیه، یعنی دارای رتبه است. الان میخوام خیلی خوب بگم یه مدرس تراز عالی حوزه علمیه مسیحیته و دغدغش هم دغدغه دینه، اما خب چون پایه های معرفتی قوی نداره و اون نحوه خاصی که میاد میگه آقا الان میره مردم خیلی عرضم خدمتتون گرایش دنیا پیدا کردن اینها، ببینید یه آدم دیندار اگر خب مثلا چی بگیم، حالا تو اینم نباشه، مثلا بلد کار نباشه، مثلا عالم تراز نباشه، ها دغدغه‌ای داره اومده و گفته ماده مادگرا بوده، از بیخ اصلا ماده خارجی رو منکر شده، خطای حواس و اینا رو انقدر پررنگ کرده، اینا میدونی زمین ساز میشه برای هیوم. یعنی هیوم در واقع امتداد حرفهای بارکلی ظهور میکنه و واقعا هم میکشه، یعنی به اونجا. تنها کاری که هیوم میکنه میاد خدا رو برمی‌داره، اون قبلش خدا رو میذاره، این خدا رو میاد برمی‌داره. حالا ببینید این بحثا جالبه و خیلی درس آموزه برای تمدن اسلامی. پایه‌های عقدی رو اگر شما ویران بکنید، اون بدیهیات اولیه رو اگر ویران بکنید، حجیت حس، حجیت عقل، حجیت تجربه، حجیت فهم بشری، حجیت برهان، اینها اگر دچار خلل بشه تر از کجا در میاد. میگم یه آدم خیلی جالبه، یعنی واقعا عبرت آموزه. خب خدا رحمت کنه ما ان شاء الله. از این صفحه 57 رو دیگه خود دوستان مطالعه بکنن، این خیلی اهمیتی نداره برای بحث ما. ما بیایم سراغ حاشیه شهید مطهری بر مقاله 4. آقای مطهری رضوان الله علیه بر این مقاله 4 دو تا حاشیه دارن، دو تا حاشیهشون هم مفصله، حالا دومی مفصله، اولیش نه، اولیش همین صفحه 178، یه دونه اون وسط دارن، اون خیلی مهم نیست، ارجاع میدم به مقاله 3، یه دونه صفحه 183 دارن. کل حواشیشون دو تا حاشیه است. خب حاشیه اول اینه که ایشون میگن بزرگترین دستاویز سوفسطاییان برای اینکه بگن مثلا واقعی نیستن این ادراکات ما و حقیقی نیستن و دنیای واقعی خارجی وجود نداره، بحث خطای حواسه. ببینید بیان اونا اینه که همین بیانی که علامه داشت، آه همه معلومات انسان ناشی از حسه، بالاخره به نوعی به حس برمیگرده، ولی احساس داله بر وجود محسوس نیست. یعنی شما احساس میکنی ولی محسوسی معلوم لزومی نداره معلومی باشه. حالا چرا میگید آقا احساس میتونه داله بر وجود محسوس نباشه؟ اولا اینا میگن که خب بعضی وقتا حس چیزی رو نشون میده، یعنی حس چیز مختلفی رو نشون میده، اول یه چیز نشون میده بعد یه چیز دیگر، مثل مثال آب. یعنی این حس الان یه چیزی هست ولی آب این گرما رو اون بودش، آب دستو میگیره تو آب ولرم، بعد تو دستو میگیره تو آب سرد و گرم، بعد میگه توی آب، توی آب ولرم، دو تا احساس میکرد دو تا دستش. خب ببین الان اینجا حس داره یه چیز مختلفی رو نشون میده، پس معلوم میشه خطا داره و این حس اون گرمای داله بر وجود گرما توی آب ولرم نیست و اون سرمایه هم داله بر وجود سرما توی آب ولرم نیست. حالا خودم خواستم آزمایشو انجام بدم، این یخساز مشکل شده، حالا یه چیزی دارم که چجوریه، یعنی این احساسش آدم تجربه بکنه خوبه، یعنی بریم تو اون فضا قشنگ یه تجربه فلسفی داشته باشیم. دومیش این که بعضی وقتا چیزی رو نشون میده که یقین داریم مثلا دروغه، مثل کجا، مثل اون آتش گردونه، آتش گردون میچرخونه، خب دایره میدونیم دایره نیست، میدونیم اینجا دایره ای نیست، این آتیشه این، یا مثلا اون بارونه که به صورت خط میاد پایین، میدونیم این خط نیست، میدونیم تیکه است. خب اینا از این دوتا نتیجه میگیرن که هیچیک از ادراکات ما ارزش واقعی نداره. آقای مطهری دو تا جواب کلی میده، یعنی دو تا جواب میده. اولیش اینکه آقا اصلا ما نتونیم، این بودش خدمتتون عرض کردم که آقا اصلا ما اگه نتونیم اینا رو جواب بدیم، نتونیم توضیح بدیم، این ادراک بدیهی فطری خودمون که نباید دست برداریم. توجه دارین؟ این که بالاخره خب میبینیم آقا، میبینیم اینجوری نیست، میبینیم که داریم به واقع میرسیم، میبینیم که داریم با این واقع زندگی میکنیم، ولی اون که اصلا نتونیم اینو جواب بدیم که آقا این اشکال اینا، این بحث خطای حواس و اینا رو نتونیم توجیه کنیم، از اون ادراک بدیهی فطری اولیه ذاتیمون از اونا که نباید دست برداریم. این یه بیان. ثانیاً عرضم خدمتون به این اشکال پاسخهایی داده شده. پاسخ چهار تا پاسخشو میشمرن. خوبه، این بحث خوبیه. حالا اینا ان شاءالله ما تو جمع‌بندی تکمیل میکنم بیان‌های مطهری رو. آقای مطهری جواب اولش اینه که آقا باشه، حس داره خطا میکنه. حس تو چی داره؟ چی رو داره اشتباه نشون میده؟ ماهیت محسوس داره اشتباه نشون میده. درسته میگیم بله. اما وجود و چی؟ یعنی شما دست وقت میکنید تو آولر، میگی هیچی نیست یا میفهمی یه چیزی هست؟ اگه همه میپرسید بخوام تعیین بدم مقولات ثانیه فلسفی رو چی؟ اونایی که عقل میفهمه تو اون ساحت چی؟ اینا رو هم خطا میکنه؟ حالا من میخوام یه مثالی هم بزنم که این وارد نباشه. ببینید اینایی که دست و پاشون رو قطع میکنن، حالا خدا انشالله نصیب نکنه، خیلی سخته. ببینید اینا اون اولش فکر میکنن دست و پا دارن، یه سری گزگزی یا یه چیزی احساس میکنن و تو دستشون میخاره، سر دستشون میخاره، یا مثلا نوک انگشت پاشون فکر میکنن میخاره. خب این که دیگه هیچی نیستش که، این وجودش هم داره اشتباه تشخیص میده دیگه. حالا خواستم رد دایی متحری، حالا اینا رو انشالله اگه برسیم از خواهیم کرد. دو این که ببینید حس، ببینید اینجا خطا نکرد. حس چیه؟ اون احساس مجرده، یعنی همون احساسی که دستون وقتی تو آب اون احساس رو دارید، این که خطا نکرده. پس خطا کجاست؟ خطا توی حکم. حالا باز نمیکنه این آیه مطهری، یعنی حس من اون چیزی که داره حس میکنه درست حس میکنه، منم که اشتباه دارم میام حکم میکنم که این مثلا آتش گردونه این دایره است، این دایره بودن حکم منه، من اشتباه دارم حکم میکنم. حالا حس که خطا نمیکنه، این داره میبینه اینجوری به صورت دایره یه نوره دیگه، چه خطاییه؟ توجه دارید؟ این یه بیان. پاسخ سوم پاسخ علامه رو میگن ایشون، که میگن آقا خطا نه در حسه نه در حکمه، بلکه خطا در نسبت دادن کار قوه به قوه دیگره. این همون بیان علامه است که ایشون میگن انشالله، که اینجا میگن خطا بالعرض، یعنی اون یک و دو رو جواب علامه نمیگیرن. خوبه، این التفات خوبی های متحری دارن و همین هم که میگن درسته، این دو خطی که مینویسن این درست مینویسن، یعنی خوب تغییر میکنن نظر حالا خیلی حالات خلاصه است. خب حالا جا داشت بیشتریش غلط بزن. این پاسخ سوم. پاسخ چهارم هم پاسخ نسبی گرایانه، که آقا هیچ خطایی نیست و چرا؟ چون حقیقت نسبیه. کی گفته اون خطاست؟ اشتباه شما ناشی از مطلق انگاریه، نه تو حس خطاست، نه تو حکم خطاست، نه خطاست بالعرض، نه به ذات هیچ. شما فکر می‌کنید همه چی مطلقه؟ نه بابا، الان خورشید اون دور باشه انقدر، وقتی اینم نزدیک خورشید، خورشید بزرگتر باشه واقعا برای من انقدر. و حقیقت یک امر نسبیه، تو اون شرایط، تو اون زمان خاص، تو اون مکان خاص، با توجه به این مدرک خاص، این وضعیت میشه ادراک. اون اثر حاصل شده تو حاصل میشه ادراک در این وضعیت با این مدرک. خب اگه یه مدرک دیگه ای توی شرایط دیگه ای توی وضعیت دیگه ای یه ادراک دیگه ای داشت، اونم درسته، جفتشون درسته. کدوم خطاست؟ هیچ کدوم خطا نیست. خطا نداریم ما. خطا کجاست؟ این که تو میگی همه چی مطلقه، همه باید یه جور بفهمن خورشید، همه باید یه جور درخت رو بفهمن. کی گفته اینو؟ از کجا آوردی شما؟ خب این از این چهار تا بیان آیه مطهری. آیه اسماعیل زاده یه سوالی داشتین شما قبلا اینجا، من یادم نمیاد سوالتون چی بود. اگه حل شده که بریم، اگه حل نشده بفرمایید. آقای فرانی‌زاده داریم می‌نویسیم. خیلی خوب، الحمدلله. عرضم خدمتتون، بریم صفحه 183، اون حاشیه دوم آقای مطهری که این 8 تا ایشون عنوان میدن. این 8 تا رو حالا ببینیم امروز اگه بشه تمامش کنیم دیگه، جلسه بعد بریم تو بحث بیرونی و تفصیلی. ببینید این 8 تا حالا دونه دونه من میگم دیگه، بریم ببینیم. حالا ببینیم، اولیش بحث تقریر حقیقت نسبی به بیان آقایون ماتریالیسم دیالکتیکه که آقا چگونه اینا میگن حقیقت نسبیه. حالا چند تا مقدمه داره. اولیش اینه که اینا تو خوندیم ها، یعنی جدید نیست خیلی. اینه که آقا احساس اون اثریه که به دنبال تأثیری از شیء خارجی بر سلسله اعصاب وارد میشه و تولید میشه. ببینید شیء خارجی رو من یه اثری میذاره، احساس چیه؟ اون اثر وقتی روی این قوه ادراکی یه اثری میذاره، من یه چیزی حس میکنم اینجا. این چیزی که تولید میشه بر اثر اثرگذاری اون شیء خارجی روی سلسله عصبی من، اینو بهش میگیم احساس. بذارونی شیء خارجی اثر میذاره روی سلسله عصبی، اون عکس العملی که اون سلسله عصبی نشون میده، اون چیزی که اون وسط تولید میشه، اونش میگه احساس. خب حالا ببینید، هم شیء خارجی یعنی محسوس و هم اعصاب یعنی حس کننده و هم وضعی که بین این حس و حسگر و اون محسوس داره اتفاق میفته، اینا همه متغیره. خب حقیقت چی بود؟ اون اثر تولید شده تو حاسه در پی اثر محسوس خارجی بود. خب تأثیرها مختلفه، اعصاب مختلفه، وضعیت‌ها مختلفه، پس حقایق میشه چی؟ مختلف. لذا اصلا خطا نداریم و در هر چه در هر لحظه تولید شده، خب این همه صحیحه. لذا ببینید با این بیان اولا توجیه میشه علت اختلاف ادراکات اشخاص تو دو تا حال، یکی خوشه یکی ناخوشه، یکی یه موقع عصبانیه یه موقع عصبیانی نیست، یه موقع درد داره یه چیزی حکم میکنه یه موقع درد نداره. این توجیه میشه. ثانیا توجیه میشه علت این که چرا دو نفر دو ادراک متفاوت از یک شی دارن. خب جوابی که آقای مطهری میده اینه که ببینید، این جواب شما مشکلی رو حل نمیکنه و اصل اشکال باقیه. اصل اشکال چیه؟ اصل اشکال اینه که آقا عدم مطابقت صورت حسی با خارج و نفس الامر. بالاخره اینا هر کدوم دارن صور مختلفی به دست میارن. خب این صور مختلف کدومشون با واقع و نفس الامر مطابقن و کدومشون مطابق نیستن؟ اینه مشکل. یعنی ببینید ما مشکل ما الان نیستش که اون رو بدن اثر میذاری اثرها مختلفه بشه نسبیت، نه، مشکل مطابقت مافذن با مافل خارج تو نفس الامر و این رو شما نتونستید درست بکنید. چون الان باشه این اثر رو گذاشت رو بدن این، خب اثر ایکس رو گذاشت رو بدن این، اثر ایگره رو گذاشت رو بدن اون. خب الان شیء خارجی، الان شما اون ادعا میکنه که شیء خارجی ایگرگه، این ادعا میکنه شیء خارجی ایکسه. الان شیء خارجی کدومه؟ بالاخره شاید دبلیو هستن، شاید آه، شاید بیه. این مشکل رو حل نمیکنه. حتی به نظر من اشکال وارد نیستا. حالا فکر کن اینا اصلا میگن که اون که نمیشه دسترسی پیدا کرد، ها؟ به اون که نمیشه دسترسی پیدا کرد. لذا اصلا این گونه دیدن بحث رو عرضم خدمتتون که دچار مشکل. حالا یه جواب دیگه اون وقت بعد داد. یعنی برام چیزی بنده میگم، نه که حالا حرفشون درسته، نه. حالا این جوابی متحری شاید ملخص شد. حالا من آی متحری رو بگم، حالا اشکالات خودمون رو بهش کنیم. دومی که آقا بالاخره شما داری میگین که اگه ما تو این شرایط، اگر ما مثلا خودکار رو بکنیم تو آب، خب تو بیرون صافه، تو آب شکسته است، برای تو آب بودن شکسته است، برای بیرون بودن صافه. آقا بالاخره خود خودکار، خود مداد تو نفس الامر چیه؟ صافه یا شکسته است؟ درست شد؟ این لذا مشکل رو حل نمی کنه. حالا به نظرم این خلال، حالا من خب توضیح بدم اونا میتونن جواب بدن، زمان میبره، ولی خب حالا میشه این رو جواب داد. این بحثای کانت اگر ببینید میبینید که این شکان شاید وارد نباشه. خب این بحث اول. بحث دوم اینه که واقعا ماتریالیست های دیالکتیک آیا اینا شکاکن یا جزمی هن؟ میگه مدعای خودشون اینه که اینا جزمی هن. اما ادعا که ملاک نیست، ملاک اینه که واقعا نظر ایشون تو باب ارزش معلومات چیه، به علاوه این که اون نظرات چه لوازمی داره، که وقتی میایم لوازم رو میسنجیم میبینیم عین شکاکیته. درست، اینم از دومیش. بعد یه بحثی حول بارکلی میاره و اینها. من گفتم می‌خواستم اینکه بگم نکاتی راجع به بارکلی که عرض کردم. سومین بحثی که میکنن ایشون نظریه مادین جدید رو مطرح میکنن. دوباره همونایی که قبلا گفتن رو به صورت خلاصه بیان میکنن. صفحه 190 ایشون میان میفرمان که یه نکته جدیدی ایشون میگن. میگن جدا از اون اشکالاتی که ما قبلا وارد کردیم، یه اشکال اصلی به اینا اینه که ببین، یه اشکال اصلی که حالا تو قبلا همینو به عبارتی گفته بودن، میگن که آقا بالاخره باشه، اون چیزی که ما به وسیله حس و عقلمون ادراک میکنیم اینا حاصل از ساختمان مغز ما تو موقعیت خاص باشه. این حرف شما بود دیگه. بله، اما ببینید واقع و نفس الامر چگونه است؟ بالاخره شما این واقع و نفس الامر رو چی کار میکنید؟ این اشکال اصلیه. بالاخره به اون علم دارید یا علم ندارید؟ اونم که علم نداری، خب این شکاکیت دیگه. این بیان های متحریه ها، یعنی همون خلاصه رو بالا گفتیم و اینجا یه بار دیگه صفحه 190 خلاصه رو بیان میکنن. بعد شروع میکنن اشکال کردن که آقا شما میگید کانت ایدالیست بود، شما ایدالیست نیستین. خب الان با توجه به این معیار، خب همونجوری به همون دلیلی که کانت ایدالیسته شما هم ایدالیستین. بعد یه چیز دیگه مطرح میکنن که آقا خود مادی گرایان میگن ما نسبی گرا نیستیم و با نسبی گرایان فرق داریم. دوباره بررسی میکنن آیا واقعا فرق دارن یا فرق ندارن، بنابر اینی که گفتن ها، بنابر این بیانی که داشتن. خب اینا روشن، اینا رو میتونید ببینید. فقط تیتر بود. بعد یه بحث مهمی رو ایشون شروع میکنن، اونم تحت عنوان تغییرهای متفاوت تکامل حقیقت در نگاه ماتریالیست هاست. اونم بگیم و تمام بشه. ببینید ایشون چهار تا تقریر برای اینا بیان میکنه. این که میگین تکامل حقیقت، اینو شما چجوری توضیح میدین؟ بعد شروع میکنن تک تک این چهار تا راه رو جواب دادن و بعدم آخرش میگن اینا چرا به این حیث و بیس افتاده، اینا رو بیان میکنن. حالا این رو هم من سریع عرض بکنم. ببینید راه اول اینه که اینا میگن اصلا فکر خب تکامل حقیقت رو توضیح بدیم. چهار تا تقریر میکنه. میگه تو حرف خود اینا روشن نیست، یعنی یه نقصیه براشون. بیان این متحریه. ایشون میفهمن که ببینید فکر اون خاص، یعنی بیان اونا راه اول، یعنی تقریر اول، که آقا فکر خاصیت ماده مغزه. خب حالا که مغز و ماده مغز در حال تغییره، پس فکر و ادراکات هم در حال تغییره. خب یعنی تکامل. پاسخی که میدن، میگن اولا تو مقاله 3 گفتیم که آقا این ادراکات خواص عمومی ماده رو ندارن، خاصیت تغییر ندارن و افکار غیر مادی هن. ثانیاً ببینید یه اشکال خوبی میگن ایشون، اینو دقت بکنید. میگن باشه، این آقا اصلا این که شما دارید میگی خاصیت مغز، تغییر خاصیت مغز، این باعث نمیشه که شما از بقیه جدا بشین. چرا؟ شما میگین ما چرا بهتریم؟ چون منطق ما منطق دیالکتیکیه. خب یعنی چی منطق؟ یعنی ما اینجوری فکر میکنیم، ما اینجوری عقل رو میبینیم، ما اینجوری ذهن رو میبینیم. خب اگر واقعا ذهن اینجوریه داره تغییر میکنه، پس خود به خود داره تغییر میکنه دیگه. چه منطق دیالکتیک باشه، چه منطق ارزم خدمت منطق قدیم باشه، ثابت باشه. خب چه فرقی داره؟ بالاخره اگه خواسته مغزه، خواسته مغز به نحو خود به خودی و به نحو لازمه داره اتفاق میفته. این پس از منطق شما بر نمیاد، این باره خود خارجه. بخونم این این اشکال خوبیه، اینو دقت کنید. حالا من میخونم تو متن توضیح هم میدم. صفحه 194 رو بیارید. ببینید در اینجا اضافه میکنیم، یه صفحه تقریبا میخونم براتون. اگر فرضاً افکار در ماده مغز جایگزین باشند و به همراه سایر اجزای طبیعت سیر استکمالی داشته باشند، این نوع از تکامل افکار را نمیتوان جزء قوانین مخصوص منطق و متد تفکر به شمار برد. بابا اگه مغز اینجوریه، شما چرا اومدین گفتین آقا این متد تفکر ماست؟ زیرا بدیهی است این تغییر و تبدل قانون جبری و ضروری طبیعت است و اگر فکر از خواص مغز و جزء طبیعت باشد، جبران تغییر خواهد کرد و در این خاصیت افکار و ادراک همه انسان‌ها بلکه همه حیوان‌ها مساوی خواهد بود. خب این همین جوریه دیگه. و قهرن مفاهیم ذهنی همه انسان‌ها خواه مادی باشد و خواه الهی دارای تغییر و تکامل خواهند. این دیگه ویژگی شما نمیشه. مادی نمیتونه این خاصیت را تنها طرز تفکر مخصوص خود بده. نمیشه فقط مال شما، نمیشه مال این طرز فکر و به عنوان اسلوب و متد خاص منطق خود به شما آورند. زیرا چنان که میدانیم قواعد و قوانین منطق قواعدی است دستوری. حالا این محل بحثه، این گیر داره این بیانای مطهری. میگم ببینید منطق یه چیز دستوریه، یعنی اینکه باید این کارو بکنی، باید اون کارو بکنی. منطق شما منطق دستوریه، باید این کارو بکنی، باید اون کارو بکنی. خب اگر منطق امر دستوریه، مثل اخلاق میمونه که آقا تو این گونه بکن تا ذهنت مثلا خطا نکنه. این گونه بکنه چیه؟ عرضم خدمتتون که این امر به تعبیر ایشون دستوریه. حالا این یه بحثیه توی فلسفه منطق، باید ببینی آره منطق واقعا دستوره؟ اصلا این قوانین منطق از کجا آوردن؟ چرا اومد دستوره فقط؟ پایه دستور؟ خب یه بحث هستی شناسی و معرفت شناسی باید باشه دیگه. حالا این مطهر اینجوری میگن، میگن آقا ببینید الان منطق یه امر دستوریه، شما میگی این کارو بکن، در حالی که اینجا این کارو بکن نیست، اینجا خود مغز اینجوری کار میکنه دیگه، خودش داره کامل میشه دیگه. پس منطق شما چه مزیتی داره؟ فکر شما چه مزیتی داره؟ هیچ. ببینید زیرا چنان که میدانیم قواعد و قوانین منطق قواعدی است دستوری و با قواعد فلسفی و علمی فرق میکنند. حالا این محل خدشه است دیگه، جدی بسات جدی محل خدشه است. قانون فلسفی و قانون علمی سایر علوم از یک واقعیت عینی خارجی حکایت میکنند، اما قانون منطقی متد و روش فکر کردن را میآموزد و دستور طرز تفکری که به نتیجه میرسد میدهد و از این جهت شبیه قانون اخلاقی است که از واقعیت حکایت نمی‌کند، بلکه صرفاً دستور عمل نیکو می‌دهد. خود اون قوانین اخلاقی هم محل بحث، اونم حقیقت خارجیه. حالا اینو ان شاءالله مقاله 6 بحث می‌کنه. علم اخلاق دستور عمل صحیح می‌دهد و منطق دستور فکر کردن صحیح را، و چون این دو علم دستوری هستند، به کار بستن آنها منوط به اراده شخص است. افراد می‌توانند طبق آن دستور رفتار بکنند و می‌توانند رفتار نکنند و از اینجا تفاوت بین اشخاص پیدا می شود. اما یک قانون فلسفی، یعنی قانون نفس الامری خارجی، با یک قانون یا یک قانون فیزیکی بر همه افراد به یک نحو حکومت می کند. اون قانون حاکمه. پس اگر روح و خواص روحی و از جمله آن تفکر مادی و متغیر باشد، قهرن و جبرن مفاهیم ذهنی عموم افراد متغیر و متحرک و جنبنده خواهند بود. و چون تفکر دیالکتیکی به حسب تعریف مادیین، یعنی تفکری که در وی مفاهیم متحرک بوده و جامد نیست، در نتیجه همه انسان‌ها تفکر دیالکتیکی دارن. خب همه دارن دیالکتیکی فکر میکنن دیگه، همه فکرشون جولان داره چون همه مغزشون متحرکه. و شما چه فرقی دارین با بقیه؟ اصلا محال است. ببینید همه انسان‌ها تفکر دیالکتیکی دارن، خواه متوجه باشن و خواه متوجه نباشن. محال است کسی پیدا شود که تفکر دیالکتیکی نداشته باشد. تنها امتیاز مادیون در این جهت خواهد بود که آنها می‌دانند که همه تفکرات دیالکتیکی است و دیگران نمی‌توانند، دیگران نمی‌دانند. و این دانستن و ندانستن تغییری در طرز تفکر عمومی که جبرن دیالکتیکی است نمی‌دهد. خب این اشکال مهمی بود، اشکال خوبیه. حالا اون وسطش بندازین کنار، میگه آقا بالاخره اگه اینه، این قانون فکر اینه، خب داره خود فکر این کارو میکنه دیگه. حالا چه منطقمون این باشه، چه منطقمون اون باشه، چه فرقی داره؟ ببینید خلاصه مطلب این که دو تا اشکال چی شد. اولا حقایق چون غیر مادی هستن تغییر نمیکنن، این جواب اول. ثانیا اگر هم فرضاً تغییر بکنن، همه افراد در آن یکسان خواهند بود و نمیتوانند آن را به عنوان طرز تفکر و اسلوب منطقی یک دسته مخصوص چی معرفی کرد. خیلی این راه اول، یعنی بیان اول، تغییر اول و اشکالاتش. تغییر دوم چیه؟ خب ببینید من این تغییر دو سه و چهار رو بخوام بگم، حداقل یه ده دقیقه رو میخوام. اگه حوصله دارید، خسته نیستید، من بگم. اگر خسته شدید و یا کاری میخواین انجام بدین، بالاخره شب روزه ای میخواین برین، کاری دارید، باشه انشالله. حالا یه ربع اول جلسه بعد میگم دیگه، خیلی چیز پیچیده ای نیست. چیکار کنیم؟ اسمی زده میگم بگیم. بقیه خواهرها نظرشون چیه؟ آقایون؟ آیا آبدی؟ خب دو تا بشه سه تا میگیم. رأی میگیریم. حالا اگه یه نفرم نتونست فایل رو میذارم انشالله گوش بده. خیلی خوب. عرضم خدمتتون که ببینید، تغییر دوم اینه که آقا اشیاء خارجی اینا حرکت و تغییر دارن. این یک اصل تغییر. ثانیاً همه اینها با همدیگه مرتبطن و در یکدیگر مؤثرن. اصل تأثیر متقابل. یعنی اولا اشیاء خارجی هم دارن تغییر میکنن، هم با همه با هم در ارتباطن. خب حالا ما اگه بخوام اشیاء رو مطالعه بکنیم، دو تا نحو میتونیم مطالعه بکنیم. یک، به حال سکون و جدا جدا. خب دو، در حال تغییر و در حال ارتباط. و این صحیحه و اصلا این یعنی طرز تفکر دیالکتیکی. پس ببینید، اشیاء خارجی این خصلت تغییر و متحول بودن و ارتباط با یکدیگر رو دارن. درست، ارتباط، همه چی با همه چی ارتباطه، اصل تاثیر متقابل و همه چی هم داره تغییر میکنه، اصل تغییر. حالا ما میخوایم مطالعه بکنیم، یا باید در حال سکون و جدا مطالعه بکنیم، یا در حال تغییر و مرتبط. حتی باید دو در دو و ضرب بشه میشه چهار تا، ولی حالا این دوتا، اون در حال سکون و جدا جدا منطق قدیم بوده، در حال تغییر و در حال ارتباط منطق جدیده. لذا حقیقت یعنی حقیقت این امر مطابق با واقع خارجی. خب اگر واقعیت خارجی متحوله، خب مفاهیم ذهنی هم برای حقیقت بودن باید متحرک و متغیر باشه، وگرنه خطا میشن نه حقیقت. درست شد؟ ببینید، یعنی مافل خارج متغیر، این میخواد با اون مطابق باشه، اون داره تغییر میکنه، خب این هم باید تغییر بکنه دیگه، وگرنه میشه غلط. لذا ببینید، مشکل منطق قدیم اینه که اولا اشیاء رو در حال سکون مطالعه میکرد، ثانیاً به صورت جدا و مستقل، دونه دونه. انسان حیوان ناطق است، بقر فلان است، قلم اینه، شجر اینه، در حالی که نه، با انسان یا حیوان ناطق، انسان با مجموعه ای از اشیاء باید معنا بشه. ولی توی منطق دیالکتیک اینا پوشش داده شده، یعنی لذا حقیقت هم همواره متحول و متکامله. ببینید پاسخی که آقای مطهری میده، میفرماد اولا ببینید این مدعا که طبیعت در حال تغییره، اینو فلاسفه هم قبول دارن. شاهدش هراکلیتوس تو بحث اصل حرکت و ملا صدرا تو بحث اصل حرکت جوهری. لذا کی گفته اشیا رو باید ساکن و جامد مطالعه کرد؟ نه، اتفاقا طبیعت رو باید به نحو خاصی مطالعه کرد. و اینکه هر حکم هر لحظه طبیعت برای همون لحظه است. البته اگر ما از اون لحظه مفهوم گرفتیم، این مفهوم بر اون لحظه صدقش دائمیه. ببینید الان ماشین داره از تهران میره تا قم، خب توی مثلا آفتاب مهتاب وای میسته، این چیز، این به اصطلاح پمپ بنزینی آفتاب مهتاب میاد. خب اونجا اگر وایسه، اون موقع شما اگه یه تصویر بگیرید، درسته این داره تغییر میکنه، ولی میتونید اون موقع اونجا وایساد دیگه، این ثابته. درست شد؟ این صدق دائمیه، این اولا. پس آقا ما تغییر رو قبول داریم. آقای مطهری یه چیز اینجا اضافه میکرد، اونم این که ما مگه فقط تو طبیعت ثبوت نداریم؟ شما تو طبیعت هیچ ثبوتی نداری؟ ذات ندارین؟ اصل حرکت ندارین؟ کلی ثابتات دارین شما اینجا. و اتفاقا فلاسفه به اون جنبه ثبوت طبیعت کار دارن، نه این جنبه متغیرش. این که میره، که این که واضحه، که اینو که همه میفهمن. شما میخوای اشیاء رو بشناسی اینجوری که نمیتونی بشناسی، که این شناخت به درد نمیخوره. حالا نمیشه تو برهان شفا باید عرض بکنی، این که به درد نمیخوره، اون جنبه ثابت رو میتونی بشناسی، اونه که تغییر نمیکنه، اونه که یه شناخت برتریه. حالا این جای خودش، حالا آقای متری نمیگن این رو. ثانیاً ببین پس این اولا که تغییر رو ما قبول داریم، لذا بی خودی برای ما پوز ندید حالا شما به اصطلاح. ثانیاً آیا برای حقیقت بودن مفاهیم، ببینید برای حقیقت بودن دقت کن، آیا برای حقیقت بودن مفاهیم هم باید متغیر باشن؟ ها؟ یعنی اگر من میخوام که تو خارج از تهران دارم میرم قم، تو ذهنم مفهوم از تهران باید بره قم؟ آیا برای اینکه مفهوم بتونه حقیقی باشه و امر متکامل و متغیر رو حکایت بکنه، خودش هم باید متغیر و متکامل باشه یا نه؟ ایشون میگن که اگه خب بخواد همه آثار اون رو داشته با، ببین اصلا صدق یعنی تو بحث وجود ذهنی، یه کسی وجود ذهنی خونده باشه جوابشو میدونه، اگه چیزی تو ذهن جوهره مگه آثار جوهر لوازم جوهرم داره؟ اگر این مفهومی که من توی ذهن دارم قرار از متکامل و تغییر خارجی حکایت کنه، خوشم باید تغییر و متکامل و متغیر باشه. نه، این بحث حکایته، تو حکایت قرار عینیت داشته باشه، نه تو اینکه همه احکام اونو داشته باشه خود اینم واقعا متغیر باشه. اگه خود اینم واقعا متغیر باشه که خب این میشه یک شیء در کنار اون، نمیشه حاکی اون. این یه جواب، جواب دوم اون جواب علامه که آقای مطهری نمیگه. این حرف آقای مطهری هم درسته ها، چه آقا ببینید مفاهیم به حمل اولی متغیرن نه به حمل شایع، این خلط کرده اینو نمیدونن اینا. ثانیا یعنی اینکه آقا علم به متغیر به معنی تغییر علم نیست، اینم روشنه، جواب علامه تو بدای نهایه اونم از نظر داشته باشه. این راه دوم. راه سومشون اینه که راه سوم اینه که آقا راه شناختن حقیقی یک شی به دست آوردن روابط اون با سایر اشیاء. اینو بالا هم داشتیم ها، این یه تیکه راه متری جواب نداد ها، این انگشت دوم جواب بده. ببینید اگه شما چیزی میخوای بشناسی باید روابط اون رو با سایر اشنا بشناسی، چه گذشته چه همزمان چه آینده، لذا حد و رسم و اینا به درد نمیخوره. ببین خب حالا اگه هر شیء با اشیای دیگه شناخته میشه، یعنی ارسطو رو میخوای بشناسی باید کلی چیز بدونی، چقدر تا بی نهایت. اگر اینه خب شناخت حقیقت میشه تدریجی و مرحله‌ای، و هر چی روابط رو شما بیشتر بفهمی علمت کامل‌تر شده، و هر مرحله نسبت به قبلی میشه حقیقت، نسبت به بعدی میشه خطا. چرا؟ چون من الان 10 تا گزاره راجع به آب میدونستم، فردا 11 تا، پس فردا 12 تا، پس اون فردا 100 تا، پس اون فردا مثلا 500 تا ها. همینجوری من دارم هی روابط آب با سایر اشیاء بیشتر میشستم. قبلش نمیدونستم آب بریزی رو آهن اکسید میکنه، قبلش نمیدونستم آب تو 100 درجه جوش بیاد، قبلش نمیدونستم فشار آب انقدره، قبلش نمیدونستم مثلا آب انواعی داره، آب شور داره، آب خب میبینی تمام اینا رو شما باید در بیاری. خب اینا هر چقدر بیشتر میفهمی آبو بهتر میشناسی، درست؟ این حالا یه بحثی از هرمنوتیکی و این بحث مهمیه، بحث هایدگر و تاریخ گروی و اینا، حالا بحث مهمیه، حالا اینا رو ما الان اینجا نمیرسیم باز بکنیم، فقط بیان این متری رو میخوام بگم، ولی بحث مهمیه. اگه بخوام واسیم بعد چند جلسه وایسیم روشو بیارم، اون حرفا رو بیارم، بعد بگم کجا اینا دارن مغالطه میکنن و چه اتفاق. حالا این بیان این متری هم خوبه، حالا اینو بگم. ببینید لذا الان شما وقتی 11 تا گزاره راجع به آب داری، نسبت به وقتی که 10 تا گزاره داری، این میشه نسبت به اون حق میشه حقیقت، وقتی که 15 داری نسبت به اون میشه خطا. لذا ببینید اولا بحث شناخت حقیقی مقاله 5 میاد. خب یعنی ایشون میگه اولا من اونجا پاسخ، یعنی ببخشید اصلا پاسخا نه گفتم پاسخا، من تغییر میکردم، این خطا اون این. بعد ارزم خدمتتون که نکته بعدی که پس حقیقت یعنی کثیر المطابقه، خطا یعنی کثیر المغایره، این یه معنای دیگه است تا غیر اون که الان تو متن گفت، درست؟ آقای مطهری میخوان جواب بدم، یعنی اولا حقیقت چیه رو ما تو مقاله 5 جواب میدیم. ثانیا این که ببینید این که توی تعیین روابط هر شی باید سایر اشیاء رو شناخت و روابط هر شی بی نهایته، بازم مدعای اینا رو اثبات نمی کنه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه بابا وقتی که شما الان یه گزاره دارید راجع به آب، خب این گزاره شما یا حق یا حق نیست، بعد یه گزاره رابطه دیگه با آب مثلا با یه چیز دیگه پیدا میکنید، اونم یا حق یا حق نیست، درست؟ ببینید الان وقتی گزاره دومی میاد اونم حق باشه، گزاره اولی که کامل تر نمیشه که. ببینید اون شناخت اولیتون که کاملتر نمیشه. الان من میدونستم آقا ارسطو شاگرد افلاطونه، بعد فهمیدم آقا ارسطو مثلا معلم، عرضم خدمتتون که معلم اسکندر هم بوده. خب این الان من راجب ارسطو بیشتر شناخت پیدا میکنم، ولی آیا این گزاره اول منو حقیقی تر میکنه، کاملتر میکنه؟ نه، این گزاره دیگه است. این از لحاظ کمیت داره افسوده میشه که نمیشه کاملتر که، دقت میکنید؟ لذا ببینید کشف هر رابطه جدید یک حقیقت جدیدیه که آرزو ذهن شده، نه تکامل یافته اون حقیقت قبلی. این میشه توسعه، نمیشه تکامل. توجه دارید؟ این بیان آقای مطهریه، یعنی روحش اینه. خب این راه سوم. راه چهارم اینه که بابا، یعنی اون تغییر چهارم این که آقا هر کسی علوم رو نگاه بکنه ببینه علوم در حال تکامله. ببین شما با سواد نداری برو بخون ببین چقدر علم پیشرفت دیدی، میگن علم چقدر پیشرفت کرده. عرضم خدمتتون حتی فلسفه و منطق هم رو به تکامله. خب این یعنی قبلیات حقیقت نبوده؟ چرا، اونا هم حق بوده، ولی الان حق تره، الان کامل تره. آقای مطهری میگه اینو دیگه جواب نمیدن، میگن آقا اونی که ما گفتیم توی بحث تکامل علوم همون کفایت میکنه تو بحث تکامل علوم، که آقا اینکه تکامل ها بشه دلیل اصلا تکامل هست تکامل نیست، حقیقت بودن میشه متکامل باشه نمیشه. میگه اون جواب اینه، اونی که خوندم همین امروز عرض کردم خدمتتون، دیگه اونو تکرار نمیکنه، میشه صفحه 148 اونجا گفتم. خب بعد یه بحثی میارن ایشون، بحث بعدش راجع به اجتماع صحیح و غلط و حقیقت و خطا است. این که ببینید ایدئالیستا و سوفسطاییان میگن که نفی ارزش معلومات میکنن مطلقا، و این که اصلا خود وقوع خطا گفتیم دال بر بی حقیقت بودن ادراکاته. این اونا. فلاسفه میگن نه آقا پاره از مدرکات مسلمه، حالا خطا هم فر جمله داریم، خطا رو میشه درست کرد، ولی خب خطا تمام مدرکات رو زیر سوال نمیبره. ماتریالیست های دیالکتیک میان میگن آقا جون اصلا اختلافی بین صحیح و غلط و حقیقت و خطا نیست. آقای مطهری میگه آقا یعنی میشه چیزی هم حق هم باطله، هم درسته هم غلطه. ایشون میگه این با اصل اصاله اجتماع نقیزین نمیسازه. بعد شروع میکنه یه سری مثال از اینا میاره، صفحه 205 و 206 که ببینید چه حرفایی زدن این راجبه جمع شدن حقیقت و خطا. بعد ایشون میگه کسی بفهمه مثلا این چقدر اینا مثلا در دیوار زدن. یه دونه شو الان میخونیم، بعد یه دونه رو بخونیم صفحه 205. ببینید از اون جورج پولیستر، از نظر متافیزیک صحیح صحیح است، غلط غلط است، و حالا که دیده شده که میگوییم باران گرفت و بسا شد که حرف ما تمام نشد و باران میستند. میگه الان هم درسته هم غلطه، هم باران اومد درسته هم باران نیومد، همین که میگیم باران اومد این باران قطع شد. این جمله ما در وقت شروع صحیح بود و بعدا تبدیل به اشتباه شد. علوم نمونه های چندی را به ما نشان میدهند، قوانینی که سالهای متمادی به عنوان حقیقت شناخته میشود میشده در یک آن به موازات پیشرفت علمی به صورت خطا در آمده، هم درسته هم غلط. خطا متری میگه بابا اینا که دیگه روشنه که آخه اینا بحث نمیخواد. ببینید صفحه بعد 206 رو ببینید، این گفته ها به قدری بی ارزش و بی اعتبار است که قابل توجه کردن نیست. راستم میگه اینا خیلی دیگه ناجوره. خب اینم بگذاریم. بحث آخرشون هم راجع به اینه که آقا این بنبست هایی که ماتریالیسم دیالکتیک بهش زدن چرا، اینو دیگه من خارج نمیگم، دو تا جمله میگم و تمامش میکنم. ایشون میگن ببینید اینا سه تا اصل پذیرفتن، خب اصالت ماده، اصالت تجزم و اصالت حس. هر کدوم از اینا لوازمی داره، مثلا اصالت حس یه لوازمی داره که با اصالت تجزم و دوگماتیسم نمیسازه، یا اصالت ماده دوباره یه لوازمی داره که با این نمیسازه. شما میخواین همه رو نگه داری، هر کدومو بگیری یه سری لوازمی داره که ترد میکنه، چیکار باید بکنی؟ کاری که اینا کردن چیه؟ ببینید این صفحه 208 رو بیارید بخونید، اینجا خوندنیه. حالا من دیگه فرصت نی، کلیتش رو دارم میگم. ببخشید گوشی ما زنگ خورد. خب ببینیم این بحث که من قد شد. عرضم خدمت دارید از صفحه 208، اگر مانند سیستم های فلسفه تعقلی تا 209 قبل چنان که از کلمات مادی این هویدا است، این تیکه خوندنیه. یعنی اینکه ببین چه جوری، اولا سه تا اصل صفحه قبل میگن، نخستین اصل بنبست عجیب با یک نکته مفید و مهم. نخستین اصل، اصل دوم، اصل سوم، این سه تا رو میگن، بعد میان نشون میدن که بابا این اصلا با هم دیگه لوازمش نمیخونه. خب و این مشکل ایناست. بخوام بخونم این عبارت بخونم دیگه تموم میشه دیگه. اگر مانند سیستم های فلسفه تعقلی بدیهیات عقلیه را بپذیرید و قیافه متافیزیک به خود گرفته یک فلسفه تعقلی خالص بشود، علاوه بر آن که با عقاید مخصوص وی در باب روح و خواص روح منافی است، اصل سوم خود را از دست داده و نتیجه نخواهد توانست استدلالات فلسفی و نظری الهیون را به بهانه اینکه در علوم حسی نشانی از اینها گفته نیست منکر شود. و اگر مانند سیستم های حسی تنها به مسائل علوم حسی اعتماد کند و همان ارزشی را که قاطبه دانشمندان حتی خود حسیون برای علوم حسی قائلند قائل شود، اصل دوم تجزم خود را از دست داده و در نتیجه نخواهد توانست به طور جزم و یقین در عقاید فلسفی خود اثبات. یعنی ما خوب حس گرا بشه و زیرا به جزم بزنه، مثلا با جزم فتوا بده که غیر از ماده و خواص ماده چیزی نیست. حالا ببینید اینو دیگه رو نمیخونم، میخوام بخونم و توم بخونم، خیلی نمیشه. حرف آخری هم که ایشون میزنن چیه؟ اون فراکت متریسم دیالکتیک به دست دیالکتیک. این که ببینید شما اومدین سه تا مبنا رو ببینید، نمیشه هم کانتی باشی هم حسگرا باشی هم یه چیزی از این یه چیزی از اون چیزی از اون، نمیشه سه چیز سه تا آموزه از مکتب بگیری و هم بچسبونی. خودت باید یه پایه داشته باشی، به لوازمش هم تا تم ملتزم باشی. توجه دارین؟ و اینا این کار رو نمیکنن و این شده این به اصطلاح فلاکت متریسم دیالکتیک. نوعی نتیجه این تذبذب فلسفی، این که در مقام توجیه تجدید نظرها و کشف خطاها در مسائل علوم به اشکال و بنبست دچار می شود و راه حلی پیدا نمی کند، پس نظریه تغییر حقیقت و امکان اجتماعی حقیقت و خطا را پیش می کشد و یک بار سوفسطایی می شود. یعنی میگه شما نمی تونید حل بکنید، سه تا هست از سه جا آوردین، اینا رو می خواهیم با هم دیگه جمع. نکته خوبیه ها، یعنی نکته قشنگی میگه آقای مطهری فرمان. خیلی خب، اینم از این بحث تمام شد الحمدلله. این مقاله 4 به یاری خدای متعال. عرضم خدمتتون که چند تا بحث، حالا باید اینو بعدن شما خودتون پی بگیرید. یکی اون بحث گفتم اینو، حالا من دیگه فرصت نداشتم باز بکنم، آقا منطق آیا دستوریه؟ این موجود تو فلسفه منطق. یکی اون بحث فلسفه غربه که گفتم، یکی هم یه چیز دیگه هم بود گفتم، انشالله بعدا خودتون باید پیگیری بکنیم، ما نمیرسیم اینجا. بله چی بود؟ این اشکالاتی که آقای مطهری میکنن به اینها یا واقعا همشون وارده یا وارد نیست، خصوصا اونجایی که کانت و دکارت و هیوم و اینا رو نقل میکنن، اونم یه چیزیه بعدا باید پی بگیرید انشالله. و بحث حقیقت مطلقه یا نسبی، اون آی مطهری اینجا خوب تقریر نمی کنن بحث اطلاق و مطلق بودن حقیقت رو، اون تو اون بخش یه خلل هایی دارن آی مطهری. اینا رو انشالله آدم باید پیگیری بکنید دیگه، ما چون متن علامه نیست در همین حد کفایت میکنه. اگه سوالی فرمایشی دارید بفرمایید. ببخشیدم امروز یه قدی تون شد دیگه، میخواستم چون بنا اینه که رفقا خودشون، من فقط نکات مهم رو قراره بگم و اون جاهای حساس رو یک توضیح به نظرم همین رو اگه بخوام من یه جزوه دارم، یعنی این رو برای خودم خلاصه میکنم، همین خلاصه مالم اگر بخونید کفایت میکنه. یعنی حالا به نحو بیان خودم دیگه، بیان خودم خلاصه نویسی کردم. حالا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.